ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مدیران ارشد اطلاعاتی آمریکا از عملکرد سازمان‌های خود دفاع کردند. دیپلمات عربستان سعودی که باعث مرگ یک شهروند ایرانی شده بود، تهران را ترک کرد. کاخ سفید اعضای یک لابی پرقدرت اسرائیل را در جریان تحولات پیرامون مذاکرات با ایران قرار داد. دو مدیر ارشد اطلاعاتی آمریکا با حضور در کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان از عملکرد سازمان‌های خود دفاع کردند. جیمز کلاپر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، در این جلسه گفت جاسوسی از رهبران دیگر کشورها امری متعارف است که در همه جا رواج دارد و حتی کشورهای همپیمان آمریکا نیز بارها به جاسوسی از مقام‌های آمریکایی پرداختند. آقای کلاپر با این حال گزارش‌ها در مورد رصد کردن میلیون‌ها تماس شهروند اروپایی را نادرست خواند. رئیس آژانس امنیت ملی آمریکا NSA نیز در این جلسه از عملکرد سازمانش دفاع کرد و گفت از طریق همین شنودها بوده است که شماری از طرح‌های تروریستی کشف و خنسا شدند. دیپلمات عربستان سعودی که در یک حادثه رانندگی در تهران باعث مرگ یک نفر شده بود، تهران را ترک کرد. خبرگزاری ایسنا از قول یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه ایران نوشته است که این دیپلمات پس از پرداخت دیه به خانواده فرد کشته شده، پنجم مهر ماه ایران را ترک کرده است. این مقام نوشته است این دیپلمات اخراج نشده، ولی به گفته مقام‌های عربستان مأموریتش پایان یافته بود. پیشتر مرزی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، هم از مختومه شدن پرونده این دیپلمات خبر داده بود. اوایل سال جاری اعلام شد که یک دیپلمات عربستان سعودی مقیم تهران هنگام رانندگی در حالت مستی باعث مرگ یک نفر و زخمی شدن یک سرباز شده است. کاخ سفید گروهی از اعضای یک لابی پرقدرت اسرائیل را در جریان آخرین تحولات پیرامون مذاکرات با ایران و احتمال کاهش تحریم‌ها علیه این کشور قرار داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کمیته امور عمومی اسرائیل آمریکا که از اعضای لابی پرقدرت هوادار اسرائیل در آمریکا به شمار می‌رود، گروهی بود که در دیدار با مقامات ارشد دولت آمریکا در جریان تحولات مربوط به مذاکرات اتمی با ایران قرار گرفته است. شورای امنیت ملی آمریکا درباره این دیدار گفته است که کاخ سفید به رهبران یهودی این گروه اطمینان داده که واشنگتن به تهران اجازه نخواهد داد به سلاح‌های هسته‌ای دست یابد. با این همه، این مقامات گفتند که آمریکا به دنبال حل این مسئله از راه دیپلماسی است. نیروهای امنیتی مصر بامداد امروز عصام العریان، یکی از رهبران گروه اخوان المسلمین را بازداشت کردند. یکی از مقام‌های وزارت کشور مصر به رویترز گفته است عصام العریان در محله قاهره جدید واقع در شرق پایتخت مخفی شده بود. در طول 4 ماهی که از برکناری و بازداشت محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر می‌گذرد، تاکنون صدها تن از اعضای اخوان المسلمین بازداشت و این گروه غیر قانونی اعلام شده است. و اسرائیل بامداد چهارشنبه 26 زندانی فلسطینی را در چارچوب تعهد به از سرگیری مذاکرات صلح آزاد کرد. این زندانیان که برخی از آنها بیش از 20 سال محبوس بودند، دومین گروه از 4 گروه زندانیانی هستند که اسرائیل وعده داده است آنها را آزاد می کند. با آزادی این زندانیان چندین مراسم استقبال و شادمانی در نوار غزه و کرانه باختری برگزار شد و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، نیز در یکی از این مراسم سخنرانی کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
جنرال کیث الکساندر، مدیر آژانس امنیت ملی آمریکا، روز سه‌شنبه 7 آبان در کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا از عملکرد این آژانس دفاع کرد. در پی افشای اسنادی از سوی ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا و نشر آنها در نشریات اروپایی، موجی از اعتراض و انتقاد علیه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به راه افتاده. بیشتر بشنویم از میرعلی حسینی.
لوموند، شپیگل و الموندو در مطالب جداگانه ای از شنود و جمع‌آوری اطلاعاتی میلیون‌ها شهروند اروپایی توسط آژانس امنیت ملی آمریکا خبر دادند. یکی از شنود شدگان مطابق این اسناد آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان است. نشریه شپیگل در گزارشی نوشت آژانس امنیت ملی آمریکا و CIA از داخل سفارت ایالات متحده در برلین به وسیله تجهیزات بسیار پیشرفته ساختمان‌های دولت آلمان را شنود می‌کردند. به گزارش شپیگل، شماره تلفن آنگلا مرکل از سال 2002 در فهرست سرویس گردآوری ویژه آژانس امنیت ملی آمریکا قرار داشته و تا چند هفته پیش از سفر اوباما به آلمان در ماه ژوئن همچنان در این فهرست بوده است. شپیگل مطابق سندی که گفته می شود متعلق به سال 2010 است، نوشت که این نوع شاخه های جاسوسی در نزدیک به 80 نقطه جهان و از جمله شهرهایی مانند پاریس، مادرید، روم، ژنو، پراگ و فرانکفورت مشغول فعالیت هستند. در حالی که واکنش ها به این اقدام آژانس امنیت ملی آمریکا در دو سوی اقیانوس اطلس ادامه دارد، مدیر این سازمان روز سه‌شنبه با محدود کردن اختیارات این سازمان مخالفت کرد و به آمریکایی‌ها اطمینان داد که حوزه خصوصی آنها مورد تعرض قرار نگرفته است. ژنرال الکساندر، مدیر آژانس امنیت ملی آمریکا، گفت: شماری از اقدامات تروریستی به خاطر همین شنودها خونسا شده است. وی با این وجود اظهار داشت: افشای این شنودها سبب شده که امنیت آمریکایی‌ها لطمه ببیند. به گزارش رویترز، ژنرال الکساندر در کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا مطالب منتشر شده در نشریات فرانسوی، آلمانی و اسپانیایی درباره شنود و جاسوسی جمعی از شهروندان این کشورها را کاملا نادرست خواند. مدیر آژانس امنیت ملی آمریکا گفت: برخی از اطلاعاتی که ادوارد سنودن منتشر کرده فقط از سوی آژانس امنیت ملی تهیه نشده، بلکه به گفته او شرکای خارجی نیز در جمع‌آوری این اطلاعات نقش داشتند و آن را در اختیار این آژانس قرار دادند. روز دوشنبه هیئت‌های پارلمانی فرانسه و آلمان به آمریکا سفر کردند تا درباره جنجال پیش آمده با مقام‌های آمریکایی گفتگو کنند.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای توقیف روزنامه بهار و ادامه حبس روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی در ایران را نشانه‌ای از عمل نکردن دولت حسن روحانی به شعارهای انتخاباتی او، از جمله تلاش برای تحقق آزادی رسانه‌ها و تغییر فضای سیاسی کشور دانسته. در همین رابطه همکارم فهیمه خضر حیدری در گفتگو با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، ابتدا از او پرسیده که چرا این سازمان دولت 11 را متعهد به عملی کردن شعارها و وعده‌هایش در زمینه آزادی اطلاع رسانی نمی‌داند.
وعده های انتخاباتی آقای روحانی شخص و معین بودند: تأکید بر قانون، تأکید بر آزادی ها و حقوق مردم. آنچه که از این مجموعه میتواند برای ما مهم باشد احترام به حق دانستن مردم است. متاسفانه اقداماتی که در طی چند ماه گذشته انجام شده در عرصه آزادی اطلاع رسانی دست کم میتوان گفت با وعده ها تفاوت بسیاری داره.
آقای معینی، یکی از نکات دیگری که اشاره کرده گزارشگران بدون مرز در بیانیه خودش این است که دولت آقای روحانی تنها برای رفع تنش در سطح بین المللی تلاش میکنه و در زمینه کاهش این تنش ها در داخل ایران در فضای مطبوعاتی و رسانه‌ای برنامه‌ای نداره.
به شکل قانونی بنابر قانون اساسی آقای روحانی باید حافظ اجرای قانون اساسی ایران باشه. علارغم اینکه این قانون با موازین حقوق بشری فاصله بسیاری دارد، ولی دست کم به عنوان یک میثاق ملی در ایران مورد استناده و ایشون قرار بوده که قانون رو اجرا کنند. در این قانون آزادی ها محترم شمرده شده و در این چارچوب اقداماتی که آقای روحانی قول داده بودند و این بازگشایی رو که قول داده بودند در اصل تحقق پیدا نکرده، بلکه برعکس ما فکر میکنیم که بیشتر اولویت دولت در رابطه با کاهش تنش با جامعه جهانی و حل کردن این مسئله در عرصه جامعه جهانیه و نه کم کردن سرکوب آزادی اطلاع رسانی و یا دست کم سرکوب فعالان رسانه‌ای که همچنان ادامه داره.
پس آیا از همین زاویه است که بیانیه گزارشگران بدون مرز معتقد است که باید فاصله بگیره دولت آقای روحانی از سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد؟ یعنی به نظر شما این فاصله هنوز گرفته نشده؟
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دقیقاً همان مواضعی رو در برابر سیاست‌های حقوق بشری و به ویژه گزارشگر ویژه سازمان ملل آقای احمد شهید گرفت که همان سیاست‌هایی بود که دولت آقای احمدی نژاد گرفته بود. آنچه که مهمه این به رسمیت شناختن قوانین بین المللی است. دو مستندساز و سینماگر و وبلاگ نویس به احکام سنگین محکوم شدند. دو روزنامه نگار کرد در کردستان منتظر احکامی هستند که با توجه به اتهاماتی که به آنها زده شده میتواند سنگین و خطرناک خطرناک هم باشه. به این عنوان خب خیلی طبیعیه که ما بخواهیم که اگر این دولت با دولت احمدی نژاد تفاوت دارد، باید در سیاست‌ها چه در داخل چه در خارج تفاوت‌هاشو نشون بده.
و به عنوان آخرین سوال ازتون میپرسم آقای معینی، ممکنه گروهی در برابر حرف‌های شما بگن که به هر حال قوه قضاییه مسئول این احکام یا نگهداری روزنامه‌نگاران در زندان هست و شاید که رئیس دولت به عنوان رئیس قوه مجریه توان برخورد با این مسئله رو نداشته باشه. در پاسخ به این گروه چه خواهید گفت؟
آقای حسن روحانی از مسئولین اصلی این کشور بودن، از مسئولین امنیتی این کشور بودن و عملاً می‌دانستند که گروه‌های خودسر که نزدیک به بیت رهبری هستند می‌توانند در کار ایشون اگر بخواهند در چارچوب‌های قول‌هایی که دادن عمل کنند ممکنه اعمال نظر کنند. ایشان با این دانسته‌ها رئیس جمهور شدند و رأی مردم رو به دنبال خودش داشتند. همه این قوا زیر نظر ولی فقیه هستن. آقای حسن روحانی هم به خوبی این رو میدونستن.
گفتگوی فهیمه خضر حیدری رو میشنیدید با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز. ناهیده پرشون سروستانی از دهه 60 تا به امروز در سوئد اقامت دارد و با چند فیلم مستند اخیرش از جمله ملکه و من که شرح دیدار و گفتگوی او با ملکه سابق ایران فرح دیبا بود در جشنواره‌های جهانی مختلف شرکت کرده. فیلم تازه او به نام انقلاب دزدیده شده ای من این روزها در جشنواره ابوظبی به نمایش در می آید. فیلم حکایت چند زن رو روایت می کند که در دهه 60 در زندان جمهوری اسلامی بودند. محمد عبدی منتقد سینما در جشنواره ابوظبی با این فیلم ساز گفتگو کرده. خانم سروستانی در ابتدا از انگیزه خود برای ساخت این فیلم میگوید.
راستش هم دغدغه شخصی بود، همین که من این احساس مسئولیت میکردم که چون من میتونم این فیلمو بسازم در مورد ایران، چیزی که میدونم و چیزی که دوستان من که در زندان بودن بتونن این اطلاعاتو برای دنیا برسونن که ایران چطوره. چون تا یه مثلا رئیس جمهور عوض میشه فکر میکنن ایران خیلی عالی شده، مثلا الان که روحانی اومده سر کار فکر میکنن دیگه همه چی خوبه، چون اکسپورت و ایمپورت داره روی روال قبلی میفته، همه چی دیگه حل شده. هیچ کس فکر نمیکنه که ایران، ملت ایران چه زجری رو داره میکشه و علتش این بود. واقعا
فیلم شما تو جشنواره مختلف تو کشورهای مختلف نمایش درآمد و الانم که در سوئد اکران شده، عکس العمل آدمو چطور بود؟
خیلی عالی بود، چون اکثر کسای خارجی ها که میگن ما اصلا نمیدونستیم که به ایران به این شکل هست و حتی خود ایرانی ها، خیلی از ایرانی ها که سیاسی بودن یا که نبودن بازم نمیستن که توی زندان ها چی میگذره. ولی خب خیلی فستیوال های که ایرانی ها میان نگاه میکنن بعد از که فیلم تموم شد قشنگ احساس میکنن که چی گذشته به کسایی که خودشون در زندان داشتن. خیلی از اونها خودشون زندانی سیاسی بودن و چند تا فستیوالا که خیلی خیلی موفق بوده، مثلا آخر فیلم من شعر سروم از زمستون رو گذاشتم که همه بلند میشن با هم میخونن و سالن سینما یه صدا داره. یعنی خیلی برای من این مهم هست که بتونم تاثیر بذارم و به همزمانم خب ناراحتم از این که دوباره خاطرات اینا رو زنده میکنم.
بعد از ملکه و من اومدین سراغ این فیلم، ارتباطی بین این دو تا سوژه میبینی؟
نه، من هیچ ربطی نمیبینم بین این دو فیلم، چون اون فیلمی بود که قبلا به نظرم رسید که تهیه کنم و این فیلم بعد از انتخابات 2009 بود که بعد از که دیدم میلیون ها جوان ریختن توی خیابونا و اعتراض به اون انتخابات دروغی که بود که احمدی نژاد اومد سر کار، وقتی دیدم این همه جوان ریختن بیرون درست این اون تصاویر بود که من زمانی که خود ما میریختیم توی خیابون و بر علیه شاه تظاهرات میکردیم. این باعث شد که من به خودم بیام که من باید این فیلمو تهیه کنم.
به جز جنبه سیاسی، خب فیلم به هر حال جنبه احساسی هم داره، راجبه چند تا زن که خب زجر کشتن و حالا دارن اون خاطراتو به یاد خودشون میارن و با ما قسمت میکنن. این دوتا رو چقدر با هم در واقع هماهنگ کردین؟ چقدر اون مهم بود؟ چقدر حرف زدن درباره درون چند تا زن؟
من فکر میکنم درون چند تا زن حتی همین احساساتی که در موردش صحبت میکنی این هست دیگه. خب احساس و واقعیت هیچ فرقی نمیکنه. به خاطر همین منم اتفاقا زنا رو، یکی از دلایل که زنا رو انتخاب کردم این بود که زنا خیلی راحت خودشونو باز میکنن و در مورد خودشون صحبت میکنن. این باعث میشه که مردم بتونن یه مقداری به خودشون ربط به اون بیننده که میشینه، حتی سوئدیایی که آمریکایی که این فیلمو میدیدن میگفتن ما میتونیم درک بکنیم این زنا رو با وجود که ما هیچ وقت زندان نیافتادیم. و این خوب بود که تونستن زنا با تجربیات خودشون به همه دنیا، برای همه دنیا تعریف بکنن که ملت ایران چه زجری رو داره میکشه الان.
صحبت‌های ناهید پرشون سروستانی رو میشنیدید در مورد فیلم اخیرش.